هستن. این خیلی باید هوشمندانه توسط والدین به نرمی اتفاق بیفته و البته که واقعا بچهای زیر 7 سال نیازمند نظارت هستن. یعنی ما اگه بچه رو به کسی هم میسپریم باید هر از گاهی، حتی اگه فضایی هست، فضای مهد کودکی هم هست داریم میسپریم، باید سر بزنیم، پیگیر باشیم، دقت داشته باشیم و دقت داشته باشیم روی رفتارهایی که از خود کودکمون داریم به عنوان رفتارهای روزمره میبینیم. یعنی ممکنه شاهد علائمی میشیم که میبینیم تازه است، نوع قبلا این مسائل بچه نداشته الان داره. خب یه مقدار بعد ما رو حساس بکنه که چرا مثلا کودک ما الان یه هفته است درست غذا نمیخوره، الان یه هفته است مثلا گوشه‌گیرتر شده، الان پرخاشگرتر شده، بی خود گریه میکنه، بی خود خنده میکنه. و اینا رفتارهایی هستن که اگه ما والدی هستیم که روزمره کودکمون رو میبینیم متوجهش میشیم. پس لطفاً اگه میخواین بعدها ارتباطی با نوجوان خودتون داشته باشین، از همین کودکی باید شروع بشه، از همین سنین شروع میشه که کودک متوجه است که والدینش در واقع براش وقت قائلن و دوستش داره. میبینی کودک کنار والدین بودن و با این برابر میدونه که مثلا اگه مامانم منو میذاره میره منو دوست نداره، برای همین دچار استرسی میشه که رها شده و اون استراب جدایی رو میگیره. پس در واقع وقتی یه بچه واکنش نشون میده به این که شما تنهاش گذاشتین، این واکنش خشمش از اینه که شما رو نداشته توی برهه‌ای از زمان. شما باید صبوری بکنین و اون لحظاتی که کنارش هستین به بازی، شادی و وقت گذروندن باهاش بگذره، نه اینکه در واقع رفتار ترگونه‌ای داشته باشین که چون مثلا داره منو دیگه دوست نداره، بچه دیگه بغلم نمیاد یا مثلا منو میزنه، پس منم دیگه رفتاری بکنم که در واقع بیشتر دورش بکنم از خودم. در
چقدر حقیقت به نظر میرسه خانم دیشه اصخایی میکنم که وقتی ما این جنبه زندگی جنسی کودک رو مطرح میکنیم، این جنبه واقعا گره خورده هست با اون مبنای ارتباطی بچه با خانواده.
بله کاملا.
زمینه ارتباطی که تو خانواده داره، ارتباطات عاطفیش، همینطور جنبه های تربیتی همه جانبهش، یعنی کل روانشناسی کودک.
بله.
کل روانشناسی کودک رو اگر در نظر بگیریم که ما حالا میخوایم که از اون همون بعد به تولد بچه ما چجوری بار بیاد، تربیت بشه، اینا همه به هم دیگه ارتباط داره و این جنبه جنسی هم تو همون بستر قرار میگیره.
دقیقاً همینه. تو دل همون موضوع اینا به هم دیگه متصل هستن. ما نمیتونیم والد سرزنشگری باشیم، والد بی توجهی باشیم، بعد یه دفعه میخوایم الان آموزگار خوبی باشیم، بهش سری مسائل گوشزد بکنیم. اصلا والدینو دیگه مرجع این نمیبینه. وقتی که احساس میکنه که براش وقتی قائل نیست و در دیدگاه خودش اینه که دوستش ندارن، و این بدترین چیز برای بچه‌هاست که احساس کنن والدین دوستشون ندارن. خب این با شکل شیوه تربیتی که بعض وقتا مثلا میگن نه ما این کار نمی کنیم بچه ها لوس نشن، این بچه ها نیازمند توجه هستن و این عاطفه و توجه رو بهتر از کانون خونه بگیرن. این که ما بچه رو در آغوش میگیریم، لمسش میکنیم، بوسش میکنیم، نوازشش میکنیم، بهش میگیم دوستت دارم، یا وقتی کار خطایی میکنه نمیگیم دوستت ندارم، میگیم این کار رو تو دوست نداشتم، یعنی کارش رو زیر سوال میبریم نه خودش رو زیر سوال ببریم. اینجا فضاهایی برای غریبه ها باز نمیشه که بیان بچه ما رو دوست داشته باشن. پس این که مثلا اگه بچه ازش سوء استفاده میشه، اون آزارگر بچه رو انتخاب میکنه که از لحاظ عاطفی ضعف داره و محبت نیاز داره، توجه نیاز داره، و از این در وارد میشه. اینه که اگه به والدین میگیم در واقع تربیت جنسی و آموزش جنسی، اصلا منظور ما این نیست که مرتب بشن این سری چیزهایی برای بچه ها مفاهیمی که خودشون شاید نگرانن که الان بچه کنجکاو میشه. در همین تعاملات روزمره، در همین لمس های روزمره بچه میفهمه که لمس خوب یعنی اونی که مادر پدرش دارن بغلش میکنن و هر حس بدی غیر اینو باید گزارش بکنه. پس این لمس خوب لمس بد دیگه تربیت جنسی، اصلا کارکرد جنسی ما داریم بهش نمیگیم. همین ها منظورمون هستش. این که وقتی بهش میگیم کسی حق نداره به بدن تو دست بزنه، خب بعد از من والد اینو بارها شنیده باشه که فقط من مامانت مثلا و پزشک میتونیم بدن تو رو ببینیم، بدن خصوصی تو چی هست، و یاد میگیره کم کم که اگه کسی دیگه ای در واقع داره بهش میگه لباستو باز کن، حتی اگه بچه دیگه ای مقاومت میکنه و این رو کاملا میاد گزارش میکنه،
حتی اگه از نزدیکان باشه، حتی اگه از اقوام باشه.
بله بله، اصلا هیچ فرقی نمیکنه.
یاد میگیره که باید رعایت کنه،
یاد میگیره که باید مقاومت کنه، یاد میگیره باید گزارش بده. و این ما اینها رو در مفاهیم آموزش جنسی میخوایم بچه ها یاد بگیرن، بیشتر از این نیست. و بعد سوالاتی میپرسن که با توجه به میزان سن و سالشون پاسخ گوشون هستم. در بچه های زیر 7 سال پاسخگویی به کودک میشه یه پاسخ کوتاه واضح، یعنی اصلا اول باید درست باشه، یعنی غیر علمی نباشه، کوتاه باشه و واضح که بچه متوجه بشه. پس در لفافه حرف زدن، حالا بعدم بهت میگم و حالا این چه سوالی بود الان پرسیدی و حالا ولش کنیم رو، اینا میشه سوالاتی که بچه‌ها بعدن میرن از کسای دیگه میپرسن. در حقیقت میخوام این مهارت‌ها رو والدین یاد بگیرن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. برنامه مثبت تربیت تقدیمتون می‌کنیم. تا این لحظه گفته‌های خانم کشاورز رو شنیدید، فلوشیپ پزشکی جنسی در ادامه بیشتر خواهیم گفت. می‌خوام برم سراغ پرسشایی که شما مطرح کردید، نمونه‌هایی که شما مطرح می‌کنید و زندگی روزمره‌تون برام میگید، خیلی گفتگو رو مسیرش رو بهتر پیش میبره. یعنی ما تمایلمون این هست که شما مشکلاتتون رو مطرح بکنید، ابهامات پرسشاتون رو مطرح کنید و بریم بشنویم پرسش شرمنده عزیزی رو.
خیلی دوست داره که همش منو بغل کنه، مثلا خیلی نوازشم کنه، موهامو نوازش کنه اینا، ولی اگه یه لباس کوتاه هم تو خونه میپوشم دوست نداره. ولی خب خیلی دقت میکنه اینکه من چه لباسی میپوشم، به من میگه مثلا لباس عوض کن. من که خودش هم هیچ وقت لباس کوتاه نمیپوشه، لباس بلند هم آستینش و بدنش نباید دیده بشه. میخواستم سوال کنم در مورد این مسئله که میشه توضیح بدین چه راهکاری داره؟ ممنون. 8 ساله.
پسر 8 سالشون که این رفتار داره در مورد اینکه بغل میکنه مادر رو و نوازش میکنه، خب اینا در واقع داره اون ابراز محبتش رو میگه و همونقدر هم نیازمند توجه هست که اون محبت رو پس بگیره. پس در واقع حالا این مسئله اینکه در واقع میاد و به مادر نزدیکتر هست، این که نکته خوبیه و خب مادر محل پاسخگویی خیلی از سوالاتش هم بعدها خواهد شد. اما در مورد پوشش نگاهی وقتا باید برگردیم ببینیم که به طور کلی پوشش والده نه خیلی باید بسته باشه نه خیلی باز باشه، چون خونه است، به هر حال والدم دوست داره راحت تر باشه. اما اگه لباس های خیلی خیلی کوتاه هستن، خود ما هم توصیه نمی کنیم که در واقع مادر بخواد لباس هایی رو بپوشه که کم کم بدنش به گونه نمایش داده بشه. پس حالا اگر کودک داره یه سری چیزایی رو مطرح میکنه، گاهی وقتا تقلیدی از پدر هم هست، یعنی داره خودش رو جایگزین پدری میکنه که الان داره مثلا یه تذکرایی رو به خانمش میده و میخواد که مثلا ایشون هم رعایت کنه. بعضی وقتا ممکنه که حالا میزان در واقع چیزی که بچه داره مرتب ابراز میکنه محدودیتای بر مادر داره ایجاد میکنه، مثلا پوشتن یه شلوارکی که حالا تا زانوئه، این که خوبه، ولی اگر همین هم داره میگه نه برو عوض کن، این نیست که ما مطیعش بخوایم باشیم. یعنی در واقع اون هم باید حدود مرزهای گذاشته بشه که ما بین هم تعاملاتی داریم رعایت میکنیم، ولی معمولا از سمت والدین به سمت کودکان این تذکرها داده میشه نه برعکس. خب این خوبه که گفتیم رعایت کنن، ولی از این برم نباشه که دست و پاشون بسته بشه، چون بعدا که این نوجوان میشه حساسیتاش بیشتر هم خواهد شد. البته که گفتم ریشه این حساسیت رو در تعاملات روزمره همسرشون با خودشون و یا دیدگاه های خودشون نسبت برخی پوشش ها جستجو بکنن.
و پرسش پیامکی هم برامون رسیده، میگن که گاهی همسرشون بالاخره خانم رو میبوسه نوازش میکنه و جلوی چشم کودک، آیا این کار درسته یا اشتباه؟
این که پدر و مادر جلوی بچه همدیگر بغل کنن و ببوسن بوسه های عادی و بغل کردنی مثل وقتی که داریم ابراز محبت میکنیم به همدیگه خیلی هم خوبه، چون بچه ها باید اصلا ببینن اینو در محیط خونه که در مادر همدیگر دوست دارن، همدیگر بغل میکنن و یا نوازش میکنن. ولی ببینید
این در حد یه ارتباط عاطفی ساده،
بله، به هیچ عنوان اگه داره وارد احساسات جنسی میشه، این نوازش هایی که دیگه خود شما متوجه هستین که بالاخره این نوازش با نوازش با یه ناز کردن عادی فرق میکنه. اینو نه بچه ها نباید ببینن، یعنی تعاملاتی که جنسی هستن رو نباید ببینن. ولی اگر که خیلی خوبه که وقتی که مثلا پدر یا مادری میاد، اون یکی میره استقبالش، دست میدن، بغل میکنن، همدیگر رو میبوسن و میان میشینن، یا دارن با هم تلویزیون نگاه میکنن، دست انداختن دور گردن همدیگه یا سر روشونه همدیگه گذاشتن، اینا اشکالی نداره، بچه ها اینا رو باید ببینن اتفاقا. ولی نه اونقدری جلوتر برن که خدای نکرده اون حس های ایجاد بشه، کودک اتفاقا متوجه اونا هم هست و کنجکاو میشه.
اگر برای هیچ سنی تو سینه
هیچ سنی،
یعنی کودک هر چقدر سنش پایین تر
ممکنه. حالا اساسا ما نوازش های جنسی و خود کارکرد جنسی رو اصلا صلاح نمیدونیم که در حضور کودک به هیچ عنوانی باشه، به خاطر اینکه حتی ممکنه آواهایی در محیط وجود داره یا حس هایی وجود داره کودک متوجهه. بعض وقتا اصلا بچه ها پشتشون به والدین، دارن تلویزیون میبینن، بعد پدر مادر فکر میکنن که این حالیش نیست، حالا مثلا ما یه شوخی میکنیم. ببین همیشه هم نوازش نیست، یه وقتایی مثلا شوخیایی با هم دیگه میکنن که اون شوخی ها رو بچه‌ها متوجه میشن،
یا اصلا یه گفتمانیه،
اصلا ناخواسته ممکنه بچه خودش اونو ور میداره فردا با یه والد انجام میده و خودش میگه ای وای چرا این کارو میکنه. خب این از شما دیده که این کار داره انجام میده، اون نمیدونه که این کاری که شما دارین میکنین مثلا اون لحظه شوخی با همسرتون بوده، و مثلا وقتی شما اومدین مثلا همسرتون نیشگون گرفتین، فردا میره همون قسمت مامانش رو میخواد نیشگون بگیره، برای همین اون نمیدونه چون دیده. پس دقت بکنیم هم در رفتار، هم اینکه در گفتمان. در گفتمان هم خیلی مهمه، چون بچه بزرگتر که میشن تعاملات گفتاری والدین رو هم متوجه هستن. این که اگه میخواین به هم گرایی بدین، یه چیزی بگین، حالا رمزی میخواین بگین، لازم نیست حالا جلوی کودک نوجوانتون باشه، خب دیگه فضای دیگر پیدا کنین برین حرف بزنین.
سپاسگزارم. همچنان برنامه مثبت تربیت رو میشنوید از رادیو سلامت زنده و مستقیم درباره تربیت جنسی کودکان. رفتیم زیر سن مدرسه و 6-7 سال ببینیم که شیوه رفتاری ما چگونه باید باشه و اونچه که والدین باید فرا بگیرن و اونچه که پیام هایی است که باید به کودک انتقال پیدا بکنه. از ما بپرسید از طریق 30102 و 2265 2876. سلام، از رادیو سلامت هستید. مهمان ما خانم دکتر کشاورز در برنامه مثبت تربیت فلوشیپ پزشکی جنسی درباره مراقبت ها و سلامت جنسی در دوره کودکی زیر سن مدرسه با ایشون صحبت میکنیم. ادامه گفتگو رو پی بگیریم. خانم دکتر، اگه نمونه مثال هایی هم دارید که برای ما بازگو بکنید، حالا برخی از شیوه های رفتاری ما برگرفته از رسوم و سنت و فرهنگ ما هست و خب برخیش برگرفته از باورهای نادرسته و خب نیاز داریم که ما در این زمینه واقعا از منابع درست کسب اطلاع بکنیم و ببینیم اصول درست تربیتی چی هست، به خصوص درباره زندگی جنسی.
مسئله که خیلی مهمه، اولا که حالا تو صحبت‌ها چون این گفته نشد، من اینو دوست دارم که بهش تو همین جلسه بپردازیم، والدین حواسشون باشه که 3-5 سال بچه‌ها جنسیت خودشون رو به رسمیت می‌شناسن، یعنی کاملا می‌دونن که دخترن یا پسرن. و خیلی مهمه که ببینید یه وقتایی بچه با یه والد غیر همجنسش داره دیگه زندگی می‌کنه و خب اون دیگه اونجا دیگه جایی وجود نداره، بالاخره نیازهاش اون والد داره تامین میکنه.
ولی یعنی تک والد داره،
تک والد مثلا از دختر بچه هست داره با پدرش زندگی میکنه یا پسر بچه با مادرش زندگی میکنه، ولی جایی که والدین هر دو هستن، بچه ها از زمانی که دیگه کاملا جنسیت خودشونو میدونن، بهتره که در مثلا دستشویی رفتنشون دیگه کمکشون والد همجنسشون باشه یا مادر بیشتر باشه، چون میبینیم میخوایم بعدن تفکیک کنیم آدمایی که میتونن به بدن دست بزنن رو. چقدر خوبی که اولا بچه ها رو بتونید مستقل تر بکنید تا اونجایی که ممکنه، ولی اونجاهایی که بچه کم سنتر نیاز دارن، بهتره که تا اونجایی که ممکنه وقتی مادر هست هی وظیفه رو گردن پدر دیگه نندازه که مثلا دخترم رو ببر دستشویی بشور. بهتره که بچه‌ها از همینجا دیگه کم کم براشون تفکیک بکنیم، چون می‌خوایم آموزش بدیم که کیا میتونن به بدن دست بزنن. بچه داره بزرگتر میشه، می‌خوایم بذاریمش تو فضای اجتماعی بزرگتر، مثلا می‌خوایم بعد ببریمش مهد کودک، این بعد از خونه کم کم متوجه باشه. وقتی ما بچه‌ها رو جلوی همه باز می‌کنیم، الان فصل تابستونه، شما برین کنار دریا می‌بینین بچه‌ها رو به راحتی اوریان می‌کنن جلوی چشم همه،
پوششو
عوض می‌کنن، اصلا بچه بزرگتره، می‌بینین اوریانش کردن، دارن حوله می‌پیچن دورش جلوی چشم همه. خب این اصلا حقوق کودکه و اصلا صلاح نیست. شما چطور می‌خواید با این بچه بعدها بگین بدن خودت، کسی نباید نگاه کنه؟ وقتی جلوی یک عالم غریبه و آشنا این بچه رو لخت کردیم و فکر می‌کنین که حالا بچه‌س اشکالی نداره،
یا حالا دریاست اشکال نداره.
یعنی اونجا اصلا اینقدر درگیر این مسئله هستن که بچه بره بازی کنه. خیلی وقتا شما میبینید بچه ها اصلا لخت توی آبن و کنار آدم بزرگایی که همونجا توی این آب دارن با بچه شنا میکنن. و خب اصلا چقدر شما نظارت دارین وقتی میبینید تو فضاهایی که اجتماعی تر هست آدم غریبه ها هستن، یا اصلا با آشناهاتون رفتین، ولی به هر حال چقدر نظارت دارین در فضایی که کودک رو رها میذارید. این که هر اتفاقی برای بچه ها میفته مقصر اصلیش والدین هستن، کودک اصلا مقصر اتفاقاتش نیست. پس اگر مسئله رو مواجه میشن خودشون باید سرزنش بکنن، که معمولا اتفاق البته نمیفته. مثلا بچه اومده از این فضای رفته توی فضای کناری تری، حالا یه نفرم مثلا لمس کرده بچه رو، الان که اومده گزارش کرده، اول بچه رو میزنن که تو چرا رفتی اونور، در صورتی که خب شما کجا بودین اون زمانی که این باید مثلا نظارت میکردین که کجا میره، کجا میاد، با چه کسانی هست،
میدونه که محیط مخاطره آمیزش کجاست،
تو یعنی پارک یا فضاهای اجتماعی ناظر بر شماها باشین. پس اینکه در مورد بحث نگاهی که کودک به جنسیت خودش داره، هم میدونه که دختره و پسره و کاملا اینو دیگه واقف شده، و خب محل آموزش هم از اینجا شروع میشه که کم کم بچه ها دیگه از 3 سال به بعد متوجه هستن که آموزش ها رو در قالب بازی، سناریوهای بازی های داستانی که برای بچه ها میگیم، آموزش ها رو به این شکل به بچه ها منتقل میکنیم، نه اینکه بشینیم براش سخنرانی بکنیم، چون اصلا متوجه نمیشه. ولی اینکه وقتی کنار من نشسته بهش میگم که مثلا این بدن توه، هیچ کس نمیتونه به بدن دست بزنه، یا یه داستانی رو تعریف میکنم که مثلا یه آقا موشه‌ای وجود داشت، نمیدونم یه آقا شیره‌ای وجود داشت، و اینطور یه سناریو چینی میکنم در قالب یه داستان یا بازی عروسکی، کودک اینو متوجه میشه. و اینکه مثلا حتی گزارش کردن به والدین در قالب بازی میتونید بهش یاد بدین، اینکه بیا به ما بگو، شاید خیلی بچه متوجه نمیشه چی بیام به شما بگم، ولی اینکه توی بازی مثلا موشه براش یه اتفاق میفته، بعد میره به مامانش میگه، رو میفهمه که مثلا اونجا این اتفاق افتاد و این رفت به مامانش اینو گفت. و حتی انتهای هر داستانی میتونی ازش بپرسین خب حالا چی شد، یعنی این توضیح میده به شما که چی فهمید. در واقع تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ بچه هم میگه خب منم به تو میگفتم. پس در حقیقت این فرایند آموزش برای کودک مؤثرتره تا اینکه ما فکر کنیم که بچه ها اگه بشینیم براشون یه مسئله رو به صورت آموزشی بگیم قطعا اونو متوجه میشن. نکته بعدی اینه که چقدر اصلا شما رو قبول دارن بچه ها از همون سن ابتدای کودکی، بعض وقتا اصلا والدین رو پس میزنن، یعنی انتخابشون عمه، خاله، مادر بزرگ، کسایی که اونا رو بزرگ کردن، حتی خواهربرادر بزرگتر. یعنی وقتی شما والدی نیستی که بچه از شما حرف شنوی داره، آموزش ها رو هم خیلی از شما دیگه نخواهد گرفت. پس توصیه ما در حقیقت اینه که ارتباط مؤثر از همون ابتدای سن کودکی بین والدین شکل بگیره، و این هیچ ربطی به شاغل بودن ما نداره. ما میتونیم بر بچه‌هامون هر زمانی وقت بذاریم و بچه‌ها بدونن علی‌رغم که پدر و مادرشون شاغلن، ولی شنونده حرفاشون هستن، باشون بازی میکنن و باشون وقت میگذرونن، اینو متوجه میشن. مسئله دیگه اینه که همه آموزش ها و مسائل رو متوجه مادرم نبینیم. درسته ما هی مرتب اسم مادر میاریم، ولی اساسا پدرام نقش خیلی مهمی رو برای این دارن که اولا اصلا فضای گرم و صمیمی باید تو خونه باشه که بچه‌ها گیرای آموزش باشن. در فضای متشنج و پر از مشاجره هیچ آموزشی اتفاق نمیفته، چون بچه‌ها شاهد خشونتن و اون چیزی که فقط میبینن و یاداوری میشه از والدین براشون صرفا خشونت‌های بین والدینی، چه کلامی چه فیزیکی باشه. برای همین در فضاهایی آموزش و تربیت صحیح اتفاق میفته که اون فضا گرم و صمیمی باشه و ارتباط مؤثری بین والدین و بچه باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم. دقایق پایانی برنامه هست، اگر پرسشی دارید میتونید از طریق پیامک برای ما ارسال بکنید. سامانه پیامکی موسی 1102 هست. هر هفته این برنامه رو میتونید شنونده باشید. اگر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. تلاش ما این هست که این جنبه از زندگی فرزند شما و اصول تربیتی که اصخایی میکنم ما باید فرا بگیریم در قالب والدگری، بالاخره فرا بگیریم و قبل از این که برسیم به سنین نوجوانی که دیگه اونجا واقعا خیلی از ما نگران خیلی از رفتارهای بچه ها میشیم، از همین ابتدای کودکی بدونیم که چگونه باید با کودکمون رفتار بکنیم و بچه های ما چگونه باید از خودشون مراقبت بکنن که در معرض مخاطرات جنسی قرار نگیرن. برای ما پیامکاتون رو همچنان فرصت دارید که ارسال بفرمایید از طریق 30102.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
پایانی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. حالا شاید یه عده نگران همین فصل باشن و البته ما یکی دو تا برنامه داشتیم در مورد آموزش، کلاس‌های آموزشی، فضاهای آموزشی، مهدهای کودک، به خصوص فصل بالاخره استخر رفتن بچه‌ها، شنا یاد گرفتن. خیلی علاقمندن که بچه‌هاشون رو بذارن تو این فضاها. بد نیست مرور داشته باشیم رو همون اصولی که خانم دکتر رجب رها کردن بچه‌ها در فضای آموزشی هست. و اینکه عرض کردم خدمتتون رها کردن، گاهی ما کاملا همه چی رو میسپریم دست اون فضای آموزشی که خب توقعمون هم این هست که اونا همه جانبه هم مراقب بچه‌هامون هستن، همین که بلدن همه چیو.
بله، ممکنه که فضایی باشه که حتی در واقع تمام این شرایط رو هم داره نظارت میکنه، هم اینکه در واقع اون شرایط استاندارد وجود داره، ولی به هر حال ببینید ما باید کودکمون رو به گونه‌ای واکسینه کنیم در فضاهای اجتماعی وقتی وارد میشه با آموزش‌هایی که بهش میدیم. پس در هر فضایی خارج از خونه که داره میره باید مرتب به صورت مستمر، نه حالتی که استراب ایجاد کنیم برای بچه ها، ولی اینکه خب الان داریم میریم مثلا در یه فضای کلاس آموزشیه، اونجا دوستای جدیدی پیدا میکنی و خب یادمون باشه که رئیس بدنمون کیه. بچه ها تکرار میکنن دیگه، مثلا خودمون هستیم، کسی به ما دست نمیزنه، لمسای بد رو میایم میگیم و در واقع تشویقش میکنیم که تو اون فضا میره لذت ببره، کیف کنه و وقتی هم برمیگرده با اینکه کنارش میشینیم، خب امروز چطوری گذشت، چی کارهایی کردیم، چه آموزشایی گرفتیم، کنترلش میکنیم. اما در این حال این ناقص این نیست که حالا پس چون ما آموزش دادیم بازخوردم داریم میگیریم دیگه فضا رو رها بذاریم. قاعدتا زیر 12 سال خیلی خوبه که ناظری وجود داشته باشه، یعنی ما بالاخره سر بزنیم یا گهگاهی اگه میتونیم بریم مثلا بشینیم اون فضا رو نگاه بکنیم، تعاملاتی که در فضا اتفاق میفته نگاه بکنیم، چون بچه‌ها خیلی وقتا اصلا مسائل دیگه اتفاق میفته که نمیدونن بعد بیان به والدین بگن. من براتون این شاهد مثال میارم، بچه‌ای که استخر بوده بعد مربی استخر اومده ازش عکس گرفته، خب شاید اون مربی حالا به هر علتی، ولی ببینید عکس گرفتن از یه بچه‌ای که با مایو توی آب مرسوم نیست و بدون اجازه پدر مادرش نباید اتفاق می افتاده.
اصلا ممکنه که الان همه ما فکر کنیم خب چه اشکالی داشت.
آره همه خوشحال میشن میگن خب حتما در پیج اینستاگرامش می‌خواسته بذاره. چرا؟ اصلا ما همچین اجازه داده بودیم؟ کودک نمیتونه همچین اجازه بده. و اصلا بچه نمیدونه بعد اینو گزارش بکنه. میدونین؟ یعنی بعضی وقتا این صحبت کردنه هست که مثلا بچه رو میاره به این سمت که خودش تعریف میکنه که مثلا من در فضایی بودم بعد آقای فلانی خانم فلانی مثلا از من عکس گرفت. و خب این در صحبت کردن و به گونه کنار کودک بودن متوجه میشه. ولی خیلی وقتا اتفاقایی که میفته اصلا بچه چون ما بهش نگفتیم نمیدونه این بد بوده.
خود ما هم بعضی وقتا نمیدونیم.
خود افراد بزرگ خود ما هم نمیدونیم. یه وقتایی نمیدونن که بعضی وقتا این عکسی که دارن میگیرن باید حتما با کسب اجازه باشه. این عکس در چه فضایی میخواد نگهداری بشه، کجا انتشار داده بشه، چرا از این اتفاق افتاد. پس در حقیقت یکی هم این که ببینید ما داریم میگیم ناظر باشید، مراقب باشید، ولی نباید هم یه جور باشه که هم بچه ها خیلی ترسو و مضطرب بار بیان یا خود ما تبدیل به والدین مضطربی بشیم، این اضطراب رو در فضاهای اجتماعی انتشار بدیم. یعنی دیگه واکنشی که به این مسئله میخواد اتفاق بیفته، مثلا همین مثالی که من گفتم اینه که به هر حال باید والد بره در اون فضا، مربی رو بخواد، خیلی محترمانه تو پرسش و پاسخ متوجهش بکنه که بچه من اولا گزارش بده هست، یعنی کاملا تعاملات دور میاد میگه تو اینکه شما چرا این کار کردین و اون عکسو بیارین جلوی من حذفش کنید، من راضی نبودم و دیگه این اتفاق نیفته. حالا شاید اون آدمم از ذوقش کاری رو انجام داد ولی اونم نمیدونسته. ما بعضی وقت بزرگسالا هم نمیدونن که
واقعا خیلی از این موانع حقوقی کودک رو خیلی از ما هنوز نمیدونه.
خیلی اصلا شاید اون مربی هم با یه ذوق و شوقی بگه من اینو می‌خواستم در واقع مثلا بچه کلاس رقص می‌رفته. بله ولی این انتشارش بدون اجازه والدین و بدون اجازه کودک وقتی که در یک به خصوص پوشش، حتی اگه پوشش باشه هم باید اجازه بگیرن.
بله
اینا مسائلی که والدین باید دقت بکنن. خواهش.
خیلی ممنونم. خواهم دید تو زمان به سرعت گذشت و همیشه این صحبت‌ها برای ما جذاب و شنیدنی، میدونم برای والدین عزیزم همینطور. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان
دخترم چایی
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.